بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق درباره علم اجمالی، رأی و نظر سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه گفته شد تا به آنجا رسیدیم که فرمودن نقضی که درباره شبهه بدویه گفته شده است وارد نیست، جا ندارد. هم شرحی که دادن این بود که تضاد که بین علم اجمالی و اجراء اصل، به عبارت دیگر بین حکم واقعی و حکم ظاهری تضاد گفته می شود، از حیث مبدا و منتهاست. گفته شد که در شبه بدویه از حیث مبدا تضادی نیست، مبدا یعنی سلسله علل، یعنی مصالح و ملاکات، و اما در منتها می‌فرماید که در منتها هم بین حکم ظاهری یعنی اجرا مفاد اصل و بین حکم واقعی یعنی مفاد علم در شبهه بدویه تضادی صورت نمی‌گیرد. چرا؟ چون تضاد من حیث المنتها در مقام امتثال هست که دو حکم هر دو در عرض هم قرار داشته باشند، اما اگر در طول هم باشد طبیعتا تضادی نیست. بنابراین در مورد شبهه بدویه که حکم واقعی به توسط علم واصل نشده است، در صورتی که حکم واقعی واصل نشده باشد فقط زمینه برای حکم ظاهری وجود دارد، یعنی اجراء اصل. لذا حکم واقعی و ظاهری همیشه در طول هم به این معنا که حکم ظاهری بعد از حکم واقعی است، یعنی اگر حکم واقعی وصول داشته باشد زمینه برای حکم ظاهری وجود ندارد، اما اگر حکم واقعی وصول نداشته باشد، واصل نشده باشد، آنجا زمینه برای حکم ظاهری بلا معارض وجود دارد، یعنی حکم ظاهری تنهاست. در شبه بدوی فقط حکم ظاهری است که وصولی از حکم واقعی در کار نیست. لذا اینجا اصلا زمینه برای تضاد و زمینه برای تناقض وجود ندارد. در ادامه می فرماید که اما در صورتی که علم اجمالی تحقق داشته باشد، شبهه اطراف علم باشد، اونجا شبهه اطراف علم اجمالی با شبهه بدویه فرق دارد. اونجا علم وجود دارد، علم یعنی راه حصول و وصول حکم واقعی، حکم واقعی که اونجا وصول دارد نوبت به حکم ظاهری نمی رسد، جا برای حکم ظاهری و اجرای اصل آماده نیست. بعد از که شبهه بدویه را شرح داد می فرماید که گفتیم که در دید عقل و از دید عقل و عقلا حکم واقعی که به اثبات برسد توسط علم فرق نمی کند، اون علم اجمالی باشد یا علم تفصیلی باشد. حکم واقعی به وسیله علم برای مکلف واصل شده است. اگر تمیزی در کار نیست، ضرری برای وصول ایجاد نمی کند. شبهه بدویه جوابش داده شد که نقص از جهت شبهه بدویه در کار نیست، اما می فرماید که نقض دیگری که درباره شبهه غیر محصوره گفته شده بود که شبهه غیر محصوره قطعا اصل در اطرافش جاری می شود، یعنی حکم ظاهری اونجا وجود دارد و تضاد آن با حکم واقعی مشهود است. هر جوابی که شما اینجا میدید، ما همون جواب را در باره انحفاظ مرتبه حکم ظاهری در اطراف شبهه میگیم که کلام محقق خراسانی بود. میفرماید درباره شبهه محصوره که فرق بین قلت و کثرت اطراف مطرح شده است که اگر اطراف کثیر باشد اصل جاری، اگر اطراف قلیل باشد اصل جاری نمی شود. بر اساس این قول و بر اساس تمسک به اصل در اطراف شبهه غیر محصوره، نقضی که اعلام شده است وارد است، نقض وارده. اینجا هم همون مطلب تکرار می شود که اگر تفسی در این مورد شما دارید، اون تفسی را در سایر موارد علم اجمالی میتونیم به کار بگیریم. بعد میفرماید که این اشکال و این نقض بر اساس مسلک معروف وارد هست، که مسلک معروف گویا میفرماید که در اطراف شبهه در اطراف علم اجمالی در شبهه غیر محصور اصل اصلا جاری نمی شود، لذا نقض به وجود میاد. اما ما در وضعیت خوبی هستیم. چرا؟ چون ما میگیم در اطراف شبهه غیر محصوره هم اصل جاری نمی شود، همانطوری که در اطراف شبهه محصود، اطراف علم اجمالی که شبهه محصوره باشد که جایی برای اصل نیست. اما در تتمش میگیم اگر شبهه غیر محصور غیر مقدور باشد یا احسان و امتصال به عسر و حرج بر بخورد یا به ضرر منتهی بشود، از اون جهت اصل به مانع بر میخورد و از اون جهت علم اجمالی از تنجز می افتد و به مانع برمی خورد و جا برای اصل فراهم می شود. مطلب رو که کامل کردن نتیجه این شد، رأی ایشان به نحو خلاصه رأی این است که علم اجمالی علت برای تنجز است و نخز به آن از جهت شبهه بدویه و شبهه غیر محصوره وارد نیست. پس از اینکه این آرا گفته شد، عنایت کنید توضیحی درباره اجراء اصل. مطلب مهمی که در علم اجمالی در اینجا و بحث اشتغال داریم آن است که اجراء اصل در اطراف شبهه غیر در اطراف علم اجمالی که شبهه غیر محصور باشد به چه دلیل جاری است، دلیل اجراء اصل چه چیز است. به طور عمده گفته می شود که دلیل اجراء اصل همان حدیث معروفی است، موثقه مسعدت معتبره مسعدت ابن صدقه که در کتاب وسائل جلد 12 ما باب 4 از ابواب ما یکتسب به حدیث 4 آمده است که محقق خراسانی هم به آن اشاره فرمودند که امام می‌فرماید کل شیء هو لك حلال حتی تعلم انه حرام بعینه. عمدتاً دلیل این است که محقق خراسانی هم در درس دیروز فریروز اشاره داشت، شیخ انصاری نسبت به این دلیل اشکالی دارد، بسیار ظریف و در عین حال پیشش تند هست، همی فدارای پیچ تندی است. میفرماید که اگر مستمسک ما در اجراء اصل در اطراف علم اجمالی این حدیث باشد که معروف هست، تمسک به این حدیث موجب تناقض تضادی بین صدر و ذیل این روایت می شود. صدر روایت با ذیل روایت تضاد دارد. چطوری تضاد دارد؟ از این قرار است. صدر روایت می فرماید کل شیء لک حلال، یعنی از جاری کنید. زیل روایت میگد حتی تعلم انه حرام، تا اینکه علم حاصل کنی. صدر اطلاق دارد و زیل هم، صدر هم عمومیت دارد، زیل هم اطلاق دارد. معنای حتی تعلم این است که به هر صورت، یعنی هر گونه علم که پیدا کنید جا برای اصل نیست. حتی تعلم، این تعلم شامل علم اجمالی هم می شود. خب در شبهه علم اجمالی هست. زیل میگد که علم اجمالی است تمام. صدر میگد که کل شیء لک حلال. تعارض، تضاد بین صدر و زیل معلوم شد. پیچ تندش همین بود دیگه. بعد از این زمین همواره. بعد از که این تضاد رو فهمیدیم، در جواب خود ایشان به یک نکته اشاره دارد و بعدم محقق خراسانی و بعد سیدون الاستاد و بعدم تحقیق. خود شیخ انصاری می فرماید که در ذیل این حدیث آمده است حتی تعلم انه حرام بعینه. این بعینه ارشاد میکند، هدایت میکند ذهن را به سوی اینکه منظور از این علم
تفصیلی،
علم تفصیلی باشد. تضادی نیست. کل شیء مشکوک یا مشتبه به علم اجمالی مورد براءت و مورد اصل هست، مگر اینکه علم تفصیلی پیدا کنید قضیه حل می شود. بعد از که این حل رو می فرماید یه اشکالی می کند. می فرماید که مگر اینکه بگیم به عینه مربوط به علم است، تأکید علم هست نه تشخیص علم. منظور به عینه علم مشخص تفصیلی نیست، بلکه منظور از به عینه تأکید به علم هست، یعنی عیناً علم. بنابراین اطلاق علم محفوظ میماند. پس از آن که اطلاق در علم محفوظ موند و ترجیحی برای هیچ یکی از دو طرف وجود نداشت، تعارض می شود. تعارض در بین صدر و ذیل که دیگه تساقطی ندارد. تعارض بین صدر و ذیل مجمل می شود. روایت که مجمل شد از محدوده استناد بیرون می رود. اشکال ایشان تا اینجا تمام شد. با توضیحاتی که داده شد گفتیم و فهمیدیم، شکر خدا. اما جوابی که داده شده است، اولا محقق خراسانی جواب می فرماید و آن این است که این حدیث، یعنی و ما به مضمونهی که مستند اصل در مورد شبهه هست، ما در وضعیت خوبی هستیم و آن این ما در وسعت و فسحه هستیم. چرا؟ برای اینکه تنها این حدیث رو نداریم. این حدیث ذیلی دارد که اون ذیل حتی تعلم مشکل ایجاد کرده است، اما ما روایات دیگری داریم که به این متن نیست، به طور کامل فقط در مورد شبه اعلام حکم می شود و از اون احادیث در صدر جدول حدیث رفع هست. رفع ما لا یعلمون حدیث مشهور معتبر در منابع مختلف از جمله در کتاب وسائل جلد 15 باب 56 از ابواب جهاد نفس حدیث شماره 1 رفع ما لا یعلمون. این دیگه صدر و ذیلی ندارد، مستقیماً درباره شبه اعلام حکم شده است که حکم مرتفع است، اصل جاری کنید. و حدیث دیگری هم داریم در کتاب وسا که در باره حدود آمده است، الناس فی سعت ما لم یعلمون یا ما لا یعلمون. این حدیث هم در کتاب وسائل جلد 18 باب 12 از باب مقدمات حدود حدیث شماره 4 آمده است. از این حدیث هم استفاده می شود تمسک به از الناس و فی سعت ما لا یعلمون، الناس و فی سعت ما لا یعلمون متنیست، نسخه ایست. نسخه هم الناس و فی سعت ما لم یعلمون. این حدیث به طور مستقیم در مورد شبه اطراف، مثلا در اطراف علم اجمالی، وظیفه این می شود که به اصل تمسک بشود و با توسط براءت رفع مسئولیت بشود. الناس فی سعت ما لا یعلمون. این جواب محقق خراسانی بود. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در کتاب مصباح الاصول جلد 2 صفحه 80 می فرماید که این حدیثی که شما به طور معروف مستمسک قرار داده اید، یعنی مستمسک معروف، مستند معروف اصل، همین حدیث مسعدت ابن صدقه هست. این حدیث یک حدیث به دنبال دارد، همون مدرک کتاب وسائل جلد 12 باب 4 از ابواب ما یکتسب به حدیث 4 بود. اینجا ما حدیث شماره 1 همون باب 4 حدیث شماره 1 روایت عبدالله ابن سنان که خود عبدالله ابن سنان معلوم است که توثیق دارد و از اجلا و ثقات، مقامش از لحاظ رجالی از مسعدت ابن صدقه بالاتر هست. والله هو العالم علی الظاهر. می فرماید که در اون حدیث آمده است که کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال ابدا حتی تعرف الحرام منه بعینه، حتی تعرف الحرام منه بعینه. این متن به طور مشخص اعلام میکند که معرفت حرام به صورت علم تفصیلی باشد، حتی تعرف الحرام منه، از اون کلشه به عینه. در اینجا دیگه اصلا توجیه یا احتمال دیگری علی الظاهر وجود ندارد. برابر این اشکالی که شیخ فرموده ان اشکالی نیست که جلوی کل مستندات اجراء اصول در اطراف علم اجمالی را مسدود کند. اما جواب سوم تحقیق این است که همون روایت مسعدت ابن صدقه که گفته شد صدر و ذیل با هم تعارض میکنن و در نهایت ترجیحی نیست، هیچ کدام بر دیگری مقدم نمی شود، کار به تعارض و اجمال منتهی می شود. تحقیق اینه که تعارض مستقر نیست، بلکه تعارض بدوی است. برای اینکه صدر و ذیل در اعتبار با هم فرق دارند، صدر عام هست کل شیئن، ذیل مطلق هست حتی تعلم. خب طبیعی است. چه گفتیم در بحث عام و مطلق؟ احسن جزاکم الله خیرا، عام مقدمه بر مطلق است. در حقیقت عام بیان هست و مطلق جایی است که بیانی نباشد. در صورتی که بیان بیاید مطلق را از اطلاق می اندازد. لذا همون کل شیئن عمومیتش محکم است و حتی تعلم اختصاص خواهد داشت به علم تفصیلی. جزاکم الله خیرا که مطلب رو خوب گوش دادید و خوب عنایت کردید. اما شما که فاضل و استادید، دیرتر تشریف آوردید، خستگیتان رفع نشده و الا خود شما اینا رو میفهمید، شما اینا رو به وضوح میفهمید. عموم الفاظ دارد، اطلاق الفاظ دال بر عموم و شمول بلوز ندارد. حتی تعلم این مطلقه، این حتی تعلم یه فعل ماضی، فعل مضارع مخاطبه و این که از الفاظ عموم نیست. عموم آن است که الفاظ خاصی دارد، مخصوصا کلمه کل از الفاظ عمومه. حتی تعلم به قرینه مقام بیان می شود مطلق و الا اصلش خودش یک صیغه است که دلالت دارد برای اینکه اگر علم حاصل شد دیگه جا برای اصل نیست. بسیار عالی، مطلب رو گرفت.
لازم نیست این آقایان که یک کلمه ارز کنیم که مثلا وقتی اطلاق حتی اگه صراحت هم باشه در مقابل عام کارایی نداره؟
نه، مطلق. گوش بده چی میگم براتون عزیز. در تعارض بین عام و مطلق بحث مفصل و مبسوطی است، به ذهنتون بسپارید. یک، ظهور عام بالوضع است و ظهور مطلق به مقدمات حکمت است. اونی که ظهورش بالوضع باشد اقواست از آن ظهوری که به مقدمات حکمت باشد. و نکته دیگر هم، مطلق وقتی به اطلاق میرسد که بیانی درباره موضوع آن وجود نداشته باشد. در اینجا عام که کل شیء هو لک حلال بیانی است که جلو تحقق اطلاق و میگیرد. بنابراین تحقق تقدم عام بر مطلق یک امر مسلم است که درش شبهه‌ای نیست. این مطلب تا اینجا تمام.
صراحت کردم اون که به عینه صراحت ندارد.
چی؟
صراحت اطلاع مطلقی که صریحه بر ظهور نمیتونه مقدم بشه. اطلاق چون مطلق عینه داره، عینه اصلا از ظهور میگذره، صریح میشه در اینکه علم تفصیلی میخواد.
ها
صریح میشه، صریح شد بر ظهور تقدم داره.
نه سوال شما را طور دیگه باید جواب بگم. شما میگید وقتی که ظهور را گرفت میرسد به تصریح، رفع ظهور و تصریح اینجا نیست. اینجا مانع از اطلاق هست. مانع از اطلاق که به وجود آمد قدر متیقن محکم می شود. قدر متیقن از تعلم علم تفصیلی است. مطلب تا اینجا تمام. جمع‌بندی و نتیجه. تا به اینجا به این نتیجه رسیدیم، جمع‌بندی را به ذهنتون بسپارید. درباره تنجز علم اجمالی سه قول گفته شد. یک قول بر تفصیل به ترتیب شخصیت های صاحب نظر. قول اول تفصیل که از شیخ انصاری استفاده شد و محقق نائینی هم با رأی شیخ موافقت اعلام کردند. تفصیل چه بود؟ علم اجمالی علت تامه است نسبت به حرمت مخالفت عملیه قطعیه و مقتضی هست نسبت به موافقت عملیه قطعیه. این تفصیل بود. قول دوم این بود که علم اجمالی مقتضی برای تنجز است نه علت، که این قول محقق خراسانی بود. قول سوم این بود که علم اجمالی علت تامه است برای تنجز. این سه تا قول گرفتیم. اما در عملیات تلفیق اینجا جزء مواردی است که میگیم عبارات و ناشتا و حسن که واحد و کل الى ذاک الجمال و شیر. در نتیجه ببینیم مسلک سه تا شد، اما من حسن الحظ خوشبختانه نتیجه در هر مسلک یکیست. به چه معنا؟ به این معنا که در مقام عمل شبهه محصوره داریم و شبهه غیر محصوره. درباره شبهه محصوره اون قولی که میگد علم اجمالی مقتضی هست، اون قول هم میگد در شبهه محصور موجب تنجز، و اون قولی که میگد موجب تنجز است که قطعا در شبهه محصور تنجز اعلام میکند. قول به تفصیل که چه فرمود؟ که مخالفت قطعی حرام و موافقت قطعی عملیه به اصطلاح در حد اقتضا، اون قول هم اعلام میکند که در شبهه محصور قطعا باید علم اجمالی منجز و از شبهه تحریمیه هست، اجتناب وجوبیه هست، امتثال به عمل بیاد. اما در شبهه غیر محصور باز هم خوشبختانه قضیه از این قرار است، از مسلک اقتضا وارد بشویم، خب برای اونها زمینه دیگه نفسشان بازتره، مقتضی است، شبهه غیر محصور است، اصلا جا برای اصل آماده است. اما برای اون دسته یا اون رأی که اعلام میکند که علم اجمالی موجب تنجز هست در شبهه غیر محصور، میفرماید که اینجا اصل جاری است. چرا؟ برای اینکه غیر محصور یا مقدور نیست، یا موجب عسر و حرج می شود، یا موجب ضرر، برابر این در غیر محصور اصل جاری است بر مبنای اقتضا و بر مبنای علیت. یک نکته باقی میموند و اون وقت داریم نکته کوچیک تتمه است، اینو بگم حوصله کن، یک نکته که اینو کامل کنیم که فردا بحث مستقل دیگه، و اون این است در باره شبهه محصور باز هم یک تبصره داریم که اصل جاری می شود علل مسلکین، که وقتی که یک طرف از اطراف شبهه محصوره از محل اطلاع خارج گردد. چرا؟ چون اجراء اصل در اطراف شبهه محصوره مشکله تعارض دارد. یک فرد که از محل ابتلا خارج شد دیگه تعارضی در کار نیست. منتها تا اینجا گفتن براتون شنیدی، چیزی که کمتر گفته شده و برای شما افاضل بگم اینه که این علم، این خروج از محل ابتلا فقط تا این حد گفته شده، باید عنایت کنیم خروج از محل ابتلا باید قبل از تحقق علم اجمالی باشد. اگر بعد از تحقق علم اجمالی باشد زمینه ندارد. علم اجمالی به تنجز رسیده، یه فردش هم از دست رفته، رفته در فرد باقی مانده، از جاری نمی شود. این نکته رو هم که اضافه کردید مطلب کامل شد. عملیات تلفیق ما استثناءً امروز بسیار روان و بلا مانع بود. عنوان بعدی اکتفا به امتثال اجمالی، آیا امتثال اجمالی هم کافی است یا کافی نیست؟ انشاءالله فردا. سلامتی آقای مانزه و سلامات خط کنم.